گردونشم یارون خدا پشت و پناهمون. به نام تو به عشق تو جونی بازم، ندارم ترس ما از دشمن سر افرازم.
ایچای رونه ایرونی ایرونی رونه، مهد دلی رونه سرزمینش ایرونه.
ایچ و جون فشونی کار هر ایرونی، هر جا که اری تو من سرا سرونی. ایچ و ایرونه سرزمینش ایرونه، ایچ و حافظی داره مهد سر بدارونه. جویل فصل دیداره عاشقی به بازاره، سازیم وطن باید کار دشمن اوزاره،
کار دشمن اوزاره.
حدوداً 10 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم از برنامه شب‌های ایران از رادیو سمنان. از همراهی صمیمانه شما خیلی خیلی سپاسگزاریم. بازم بهتون شب بخیر میگیم. ساعت 1:50 بام داده. ازتون پرسیدیم که بهترین سرمایه زندگی از نظر شما چیه؟ من آقای علی ابراهیمی از رشت. بهترین سرمایه من بچه های خوبم هستن، خانومم همین که سالم هستن بهترین سرمایه است برای من، سلامتی اونها. پیامک بعدی آقای سلمان رضادوست از خوی نوشتن که سلام به عوامل برنامه، ترانه شیرین جان رو پخش بکنید ممنون میشم. جواب سوال چی شد؟ از سقز کردستان آقای حاج محمد فیضی نوشتن فقط سلامتی خانوادم و کسب رضایت خداوند. بازم پیمک داریم. آقای اسماعیل دهقی از عراق نوشتن که بهترین سرمایه من مادرمه که برام هم پدر بود هم مادر و همینطور فرزندان و خانومم. حیمک بعدی بدون اسم نوشتن سلام به سمنان زیبا، مهمترین سرمایه سلامتیه، خدای شکرت. بازم حیمک داریم. از شهرستان شبستر آقای وفا رسول وفا اگر درست خونده باشم، بله، گفتن که با تشکر از برنامه خوبتون سرمایه از نظر من امنیت و داشتن خانواده که با محبته.
سلام، اینجا نوستان حاجی زادقالی هستم، از باقینگین شهر ایران مراقی می باشم. آرزوی سلامتی و شادکامی خانوادم و کشور عزیزم ایران را خاص دارم. با تشکر از آده شبهای ایران و یک آهنگ ترکی می خواستیم که دفعه قد گفتیم پخش میکنیم پخش میکردیم.
چشم، اگه فرصت بشه. پیمک بعدی سلام، بهترین سرمایه من پدر و مادر عزیزم و همسر گلم آقای خلیلی از اصفهان.
یه قسمت مدافعان سلامت ما انشاءالله همیشه تنشون سالم باشه. بهترین سرمایه سلامتیه. بعدش هم یه خانواده خوب، اولاد سالم و صالح و فعال. من همین من حقیر بیشتر از این به ذهنم نرسید. فقط دوست داشتم یه جوری کسل بودم، یه جوری تنها نشسته بودم، دوست داشتم صحبت بکنم و یه ریزه یه ادبی از ادب بکنم خدمت همه شنوندگان. انشاءالله که تنتون سالم، لبتون خندون، دلتون خوش، خوابتون آروم. سلیمان کابلی هستم از دوستان چهار ماه دستگیری.
Danışır Erdəbil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سرخ و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و بزرگوار شدنلر می سلام یم خدمت توز اولی زادیم پخش فهدی نم همکار لطفان در دبیل رادیو سنا خدمت توزیم تو خوشحاله که آره بیر فرصت ده محصرزه تات مشوخ نوبت ساتی کتاب شب برنامه سنه اشت مالی برنامه ده لذت بخش تو با همه شدخ.
کتاب کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و یاران با وفای کتاب شب. با بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی نویسنده مشهور روس با تنظیم رادیویی مشتبه گلستانی در خدمت شمایی. در قسمت‌های قبل شنیدیم که جوانی به نام راسکولنیکوف به دلیل تنگ دستی تصمیم میگیرد پیرزنی نزولخوار را بکشد تا از پول او هم خودش استفاده کند و هم خواهرش را از ازدواج مصلحتی با یک پیرمرد نجات دهد. راسکولنیکوف نقشه‌اش را عملی می‌کند و به خاطر تأخیر پرداخت اجاره خانه‌اش به اداره پلیس احضار می‌شود. به خاطر تشویش و پریشان حالی، مأموری که درباره قتل پیرزن تحقیق می‌کند، به راسکولنیکوف مشکوک می‌شود. از شما دعوت می‌کنیم به بخش ششم این تنظیم رادیویی توجه کنید. لوژین در همان خانه زندگی میکرد که کاترینا نامادری سونیا در آن ساکن بود، اما او یک هم اتاقی داشت، جوان پرشوری به نام لبز یاتنیکوف. وی آن روز صبح مشغول بررسی چند دسته اسکناسش بود و به حرفای پرشور لبز یاتنیکوف که در اتاق قدم میزد و وانمود میکرد به پولهای او بی اعتراض زیاد گوش نمیداد. معلوم نبود به چه دلیل لوژین چند اسکناسش را روی میز پخش و پلا کرده بود. لوژین از لبز یاتنیکوف خواست سونیا را به اتاقشان دعوت کند. سپس در حضور او از سونیا خواست بنشیند و از نامادریش عذر بخواهد که نمیتواند در مراسم آنها شرکت کند. سپس 10 روبل به عنوان کمک به آنها داد و او را تا دم در بدرقه کرد. کاترینا با تمام فقرش خواسته بود با راه اندازی مراسم یادبود مارمالادوف به همه مستاجران مزخرف نشان دهد که آداب اجتماعی و پذیرایی را بلد است. راسکولنیکوف آمده بود. در همین موقع لوژین هم وارد مراسم شد و اعلام کرد وقتی سونیا به اتاقش آمده و او 10 روبل به او کمک کرده، پنهانی 100 روبل او را از روی میزش دزدیده است و دوستش لبز یاتنیکوف هم شاهد است. سونیا با وحشت گفت که او بر نداشته و فقط لوژین 10 روبل به او داده. بعد پول را از جیبش در آورد و نشان لوژین داد. کاترینا هم عصبانی شد و سونیا را در آغوش گرفت و 10 روبل را به طرف لوژین پرت کرد. گفت اگر راست میگوید بیاید او را بگردد و جیبای سونیا را پشت رو کرد. اما ناگهان از جیب دوم سونیا اسکناسی روی زمین افتاد. همه تعجب کردند و لوژین زیرچشمی نگاهی به راسکولنیکوف کرد. کاترینا مثل دیوانه ها سونیا را در آغوش گرفته بود و میبوسید و میگفت امکان ندارد او دوز باشد. ناگهان لبز یاتنیکوف با صدای بلند گفت چه کار پستی؟ من شاهد بودم که لوژین خودش اسکناس رو هنگام بدرقه یواشکی در جیب سونیا گذاشت. در آن موقع نفهمیدم چرا، اما فکر کردم شاید میخواد یواشکی به او کمک کنه. راسکولنیکوف در این موقع به حرف آمد و گفت اما من میدونم چرا او این کار کرده. بعد ماجرای خواستگاری لوژین را از خواهرش و عاقبت آن و اینکه لوژین برای بدنام کردن او به مادرش چه نوشته گفت. بعد گفت حالا هم میخواسته ثابت کنه سونیا دزده تا بین من و خویشاوندام جدایی بندازه. لوژین همه این حرفا رو انکار کرد و بعد از اینکه لبز یاتنیکوف هم به او گفت دیگر پا به اتاقش نگذارد، با عصبانیت از در بیرون رفت. سونیا با وجود تبرئه شدن عذاب میکشید. برای همین مثل آدمهای عصبی با شتاب به خانهش رفت. اما دعوای بین صاحبخانه و کاترینا ادامه پیدا کرد و صاحبخانه تکرار کرد که کاترینا فوری باید از آن خانه برود. کاترینا هم با گریه و عصبانیت از خانه بیرون رفت تا به قول خودش دست به دامن عدالت شود.
راسکولنیکوف از خانه لوژین یک راست به خانه سونیا رفت. او از سونیا حمایت کرده بود و حالا خوشحال بود. اما وقتی به خانه سونیا رسید، احساس ترس و ضعف کرد و از خود پرسید: آیا لازمه به او بگم چه کسی لیزابتا را کشته؟ با این حال فکر کرد دیگر نمیتواند نگوید. برای همین پیش سونیا رفت و به قتل پیرزن به خواهرش اعتراف کرد. در این حالت رنگش پریده بود. گفت نمیخواست لیزابتا را بکشد و او را اتفاقی کشته است. سونیا از وحشت آهی کشید و روی تخت افتاد و صورتش را در دستانش مخفی کرد. بعد بلند شد و به راسکولنیکوف گفت: حالا هیچ کس بدبخت‌تر از تو در دنیا نیست. و زار زار شروع به گریه کرد. اشک به چشمان راسکولنیکوف آمد و گفت: پس من رها نخواهی کرد سونیا؟ سونیا گفت: نه، هر کجا بری دنبالت خواهم اومد. با تو به زندان، با اعمال شاقم خواهم اومد. سونیا اصرار میکرد بداند چرا او مرتکب قتل شده است. اما راسکولنیکوف خودش هم واقعا نمیدانست. تب کرده بود و انگار هذیان میگفت. گفت: برای دزدی؟ نه، به خاطر کمک به خانواده‌ام. اما نه، من حتی داخل کیف پول او را هم نگاه نکردم. میخواستم ناپلئون بشم تا عین قانون باشم. برای همینم اونو کشتم. میخندی سونیا؟ من میخواستم پول بدزدم و این پول رو برای مخارج تحصیل و برای تهیه وسایل کار خرج کنم تا به خانواده‌ام فشاری نیاد و اونا رو عذاب ندم. اما نه، من میتونستم مثل رازومیخین تدریس و ترجمه کنم. من فقط شپشی رو کشتم. شپش مضر رو، پلیدی رو. اما نه، انسان شپش نیست. دروغ میگم. سقف کوتاه و اتاق تنگ من عقلم رو زائل کرده بود. دوست داشتم همش دراز بکشم و فکر کنم. خوابای عجیب و غریب میدیدم. میخواستم نشون بدم جرأت این کار رو دارم. به خاطر خودم کشتم. فقط به خاطر خودم. نمیخواستم پس از دسترسی به وسایل قدرت به مردم نیکوکاری کنم. نه، شیطون منو به اونجا کشوند. من پیرزن رو نکشتم. شیطون اونو کشت. من خودمو کشتم. خودمو. بس سونیا، بسه. سونیا به او گفت برود و اعتراف کند. گفت: برو تو چهار راه زمینو ببوس. زمین رو که پلیدش کردی. بعد به همه دنیا تعظیم کن و با صدای بلند بگو من کشتم. اون وقت خداوند زندگی نوعی به تو خواهد. راسکولنیکوف نمیخواست برود و اعتراف کند. سونیا گفت: باید رنج و عذاب کشید و گناه خود رو شست. راسکولنیکوف گفت: یه عمر تمام چنین عذابی رو بر دوش بکشم؟ نه، تسلیم نخواهم شد. اونا شواهدی علیه من ندارن. اما اگه زندانیم کنن پیشم میای؟ سونیا گفت: حتما، حتما. راسکولنیکوف از اینکه دید کسی انقدر دوستش دارد ناگهان احساس درد و بدبختی کرد. سونیا گریه میکرد. در آن حال صلیبی چوبی به راسکولنیکوف داد تا وقتی برای تحمل مصائب میرود به گردنش بیاندازد. در همین موقع کسی در زد. لبزیاتنیکوف بود. گفت نامادری سونیا دیوانه شده است. نزد یکی از مقامات رفته و با آن مرد فحش داده و شیشه دوات را به سوی او پرت کرده است. بعد برگشته و بچه ها را با خود به خیابان برده تا ساز بزنند و برقصند و پول گدایی کنند. آنها همگی به خیابان رفتند. سونیا و راسکولنیکوف دنبال کاترینا رفتند و او را پیدا کردند. جمعیت زیادی جمع شده بودند و کاترینا در کنار نهری که از خانه سونیا دور نبود در زیر آفتاب با چهره رنجور گریه و سرفه میکرد و دست میزد و میخواند تا سه بچهش برقصند. گاهی نیز برای برخی از اشخاص خوش لباس توضیح می داد که ببینند کودکان خانواده ثروتمند به چه روزی افتادند. بچه ها گریه می کردند و می رقصیدند. سونیا گریه کنان از او خواست بس کند، اما او دست بردار نبود. مرد موقر 50 ساله‌ای با لباسی رسمی پیش آمد و اسکناسی به کاترینا داد. اما همراه او پاسبانی آمد و گفت کار کاترینا قدغن است. بچه ها که از پاسبان ترسیده بودند فرار کردند. کاترینا دنبال آنها دوید اما لغزید و بر زمین افتاد. سپس از شدت بیماری سلی که داشت خون از دهان او بر زمین جاری شد. او را بلند کردند و همراه بچه هایش به خانه سونیا بردند و روی تخت سونیا خواباندند. در بین افراد اتاق راسکولنیکوف اسفیدریگایلوف را هم دید و تعجب کرد، چون نمیدانست او همسایه سونیا است. حال کاترینا خیلی بد بود، هذیان میگفت، چند بار بیهوش شد و به هوش آمد، اما بار آخر دهانش باز ماند و جان داد. در این موقع اسفیدریگایلوف جلو آمد و راسکولنیکوف را گوشه‌ای برد و گفت تمام مخارج تشییع و تدفین را به عهده میگیرد و از طریق آشنایی بچه ها را در مؤسسه خیریه ای جا خواهد داد و به نام هر کدام 1500 روبل نیز به آن مؤسسه کمک خواهد کرد. او از راسکولنیکوف خواست به دنیا بگوید 10,000 روبل او را چگونه خرج کرده است. راسکولنیکوف پرسید چرا شما این کار خیر را میکنید؟ اسفیدریگایلوف گفت آدم مظنون، آیا فقط به خاطر انسانیت نمیشه این کار را کرد؟ سپس حرفایی زد که شبیه حرفای خود راسکولنیکوف به سونیا بود. راسکولنیکوف به خود لرزید. اسفیدریگایلوف نیز به او گفت که از پشت دیوار اتاق سونیا همه ی حرفای او را به سونیا گوش کرده است. او تمام چیزهایی که درباره بچه‌های کاترینا تعهد کرده بود انجام داد. به علاوه تمام هزینه مراسم تدفین کاترینا را پرداخت. بعد از مراسم تدفین راسکولنیکوف دعا می‌کرد پورفیری هر چه زودتر احضارش کند. آن روز وقتی رازومیخین با نگرانی به دیدنش آمد، از او خواست از خواهرش مراقبت کند، چون می‌داند او چقدر خواهرش را دوست دارد. رازومیخین به او گفت دنیا نامه‌ای از اسفیدریگایلوف دریافت کرده. به علاوه پورفیری با توجیهاتی گفته همون نیکولای قاتل پیرزن است. وقتی رازومیخین رفت، راسکولنیکوف فکر کرد باز پورفیری با روانشناسی لعنتی خودش دست به کار شده. اونقدر که نگران پورفیری بود، نگران اسفیدریگایلوف نبود. اما فکر کرد باید کار را با اسفیدریگایلوف یکسره کند. خواست بیرون برود که با پورفیری که مثل گربه بی صدا آمده بود مواجه شد. بازرس گفت آمده تا سری بزند و زیاد مزاحم نمی شود. پورفیری باز صحبت را با مضرات سیگار و حرف دکتر درباره حال خودش شروع کرد. اما بعد از اتفاقی که چند روز پیش در دفتر کارش رخ داده بود، عذر خواست. لعنی صمیمانه و مهربان داشت. گفت هرچند با تمام عقاید راسکولنیکوف موافق نیست، اما به او علاقه دارد و نمیخواهد فریبش دهد. پورفیری گفت من از رفتار و کارهای شما و مقالتون به شما شک کردم، چون بالاخره کاراگاه هم انسانه. حتی من قبلا خونه شما رو بازرسی و همه چیز رو تفتیش کرده بودم، اما فایده ای نداشت. مقاله هم چیز رو ثابت نمیکرد. به علاوه الان نیکولای رو با تمام شواهد مثبت در اختیار دارم. به علاوه با اینکه حرفای شما درباره این جنایت و پنهان کردن چیزهای دزدی در زیر سنگ دو پهلو بود، اما انگار من اون سنگ رو به چشم خود میبینم، گرچه بعد من سرم به سنگ خورد. شاید اگر نیکولای ما رو از هم جدا نکرده بود، اون وقت او مثل سائقه بود، اما من حرفاشو ذره‌ای باور نکردم، چون به عقیده خودم ایمان داشتم، چون نیکولای نقاش هنوز کودکی است که بزرگ نشده. اون نمیدونه منم این رو میدونم و هر ساعتی ممکنه بیاد به حرفش رو پس بگیره، چون او بعضی از اطلاعات رو نمیدونه. نه آقا جون، این کار نیکولای نیست، اینقدر کاری امروزی و مخصوص زمان ما، اینقدر آرزوها و خیالاتی است که از کتابا به دست اومده و قلبی که تحت تأثیر نظریات فلسفی عصبی شده. Thank you. دوستان عزیز، از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکرم. امشب ششمین بخش تنظیم رادیویی کتاب جنایت و مکافات نوشته فئودور داستایفسکی را با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید. تا فردا شب و پایان داستان، خدا نگهدار.
خب کتاب شبان مولی برنامه دی حضورزا تقدم مولده جیزوس خیرلی برکتلی نورلی شخلی آسان و آرامش همیشه چیمی لحظه لرز قرین و هم نشین آسان تشکریلی هم همراه لغزان اردبیل رادیو سنان خدمت زی و خدامه برنامه لرنان بومیدار زینن چه بیزی تشکوی میاسوز
آنچه را که قبل از تزریق واکسن کرونا باید بدانیم. اگر سابقه آلرژی دارید، حتماً قبل از تزریق واکسن به تیم واکسیناسیون اطلاع دهید. اگر داروهای سرکوب کننده ایمنی مثل کروتون با دوز بالا یا داروهای شیمی درمانی مصرف می کنید، لازم است قبل از تزریق واکسن با پزشک متخصص خود مشورت کنید. مصرف داروی بیماری های مثل تیروئید، دیابت، پرفشاری خون را که همیشه مصرف می کنید، قطع نکنید. قبل از تزریق واکسن از داروهای ضد درد، ضد التهاب، آسپرین و آنتی هیستامین ها برای پیشگیری از عوارض جانبی واکسن استفاده نکنید، چون ممکن است اثر بخشی واکسن را تحت تاثیر قرار دهد.
عزیز دوستان ما زردبیل رادیو سنا سس میزه شدید رادیو نمادان دلی ابلرسوز سس میزه دریافت دلی اسوز و متناسب با برنامه لر تصاویر در حضور زا ایران بیر تصنیفی دو مادلوت فیلونه شدون